بر شما هموطنان عزیزم، ای مردمان ایران زمین، شما موجید در دریای مقاومت، موجی که با فراز و نشیب خود به اقیانوس‌های بیکران در این زمان به اقیانوس بیکران ایستادگی می‌پیوندد. 7:33 دقیقه است. از صدای جمهوری اسلامی ایران با شما هستیم. وزیر خارجه اسپانیا ادعای کاخ سفید درباره ایران را رد کرد. وزیر خارجه اسپانیا ادعای مربوط به توافق با واشنگتن درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌هایش در حملات علیه ایران را رد کرد. او گفت موضع مادرید درباره این جنگ و استفاده از این پایگاه‌ها تغییر نکرده است. مشاهده موشک شلیک شده توسط جمهوری اسلامی ایران در کرانه باختری. عضو ارشد سنای آمریکا گفت ترامپ دیوانه، مقصر هرج و مرج در خاورمیانه است. ترامپ دیوانه است، حقایق را بررسی نمی کند و هرچه به ذهنش میرسد فوراً میگوید. موج 19 عملیات وعده صادق 4 آغاز شد. روابط عمومی سپاه اعلام کرد موج 19 عملیات وعده صادق 4 به صورت عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی علیه مواضع دشمن آمریکایی صهیونیستی در قلب سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های تروریست‌های آمریکایی در منطقه با انفجارهای عظیم آغاز شد. موشک ها به مقصد رسیدند. قدس اشغالی زیر آتش موشک های ایرانی. آژیر هشدار مجدد در تل آویو و قدس اشغالی. منابع صهیونیستی اعلام کردند موشک‌های ایرانی با عبور از پدافند به هدف خوردند. به نظر می‌رسد ایران موشک هایپرسونیک شلیک کرده است. مراکز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی زیر ضربات ایران. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند فرماندهی جبهه شمالی دستور داده است تمامی ساکنان در مرز لبنان و شمال بلندی‌های جولان وارد پناهگاه شده و تا اطلاع ثانوی در آنجا بمانند. آژیرهای خطر در تل آویو و شهرک‌های کرانه باختری به صدا درآمد. جولان موشک‌های ایرانی در بالای سر اشغالگران. وزارت کشور قطر بامداد پنجشنبه اعلام کرد ساختمان‌های نزدیک سفارتخانه آمریکا در دوحه در حال تخلیه هستند. عبور موشک‌های ایرانی از پدافند اشغالگران. به گفته منابع صهیونیستی حداقل 25 موشک رهگیر شلیک شدند، اما با این حال موشک‌های ایرانی با عبور از سامانه‌های پدافندی به اهداف خود اصابت کردند. صدای انفجار مهیب ناشی از اصابت موشک ایرانی به تل آویو در میان صدای ممتد آژیرها. شلیک ده ها موشک پدافندی توسط اسرائیل برای رهگیری 4 موشک شلیک شده از ایران. هشدار قاطع مقاومت عراق به اروپایی‌ها درباره دخالت در جنگ با ایران. مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای هشدار داد هر کشوری از اروپا در جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران مشارکت کند، نیروها و منافعش در عراق هدف مشروع خواهند بود. صبح شما بخیر، درود بر شما هموطنان عزیزم. سپاسگزارم که شما دوستان عزیز همچنان همراه و شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. یادآوری میکنم از طریق پیام رسان بله به شماره 0910-899-4505 میتونید پیام های متنی و صوتی خودتون رو به صدای جمهوری اسلامی ایران ارسال کنید. لطفاً خودتون رو در پیام هاتون معرفی کنید و ما صدای شما و پیام های متنی شما در طول برنامه های مختلف رو پخش خواهیم کرد و خواهیم خوند. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران، ویژه برنامه صبح صادق، 0910-899-4505 راه ارتباطی شماست با صدای جمهوری اسلامی ایران. درود بر شما هموطنان عزیز من، هموطنان غیور و پرشور که به ویژه در تجمع مردمی حضوری پررنگ دارید.
این پایان راه نیست، این آغاز جاودانگی است. او رفت تا نشان دهد رهبری نه در تن که در اندیشه و اراده است.
آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی کردن، فعالیت کردن. هدف آمریکا هم اینو من قاطع سریع با تجربه 40 چند ساله در جمهوری اسلامی عرض میکنم، هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. ما وارثان این شمع فروزانیم، ما همانهایی هستیم که با عهد خود با خونت پیمان می‌بندیم. مقاومت می‌کنیم در برابر هر ستم و هر توطئه‌ای که قصد خاموش کردن نور هدایتت را دارد.
هیدریم ایستادیم تا آخر. مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فلغوت انشاء الله، سن و سلی فلغوت انشاء الله.
مرحبا لشگر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فی القدس ان شاء الله، سن و سلی فی القدس ان شاء الله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر. حیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تلاویو به زودی شور رجز خانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تلاویو به زودی شور رجز خانی ما دیدن دارد.
شور رجز خانی ما دیدن دارد. همه ما داغدار هستیم و سوی سنگینی رو داریم تحمل میکنیم در شهادت امام امت، اما عزاداری رو میگذاریم برای بعد از پیروزی.
نژادپرستی
خشونت
تهاجم
و
سلطه صهیونیست در
دسیسه.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. همونطور که میدونید این برنامه با هدف بررسی برنامه‌ها و اهداف پیدا و پنهان صهیونیسم تقدیمتون میشه. در این برنامه یکی دیگه از پروتکل‌های صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم بهره می‌بریم. دعوت می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با اندیشه صهیونیسم با برنامه دسیسه همراه باشید. پروتکل‌های صهیونیسم که ما در برنامه دسیسه به بررسی اون می‌پردازیم در واقع بازتاب اندیشه واقعی و حقیقی صهیونیسم در جهانه. این پروتکل‌های 24 گانه افکار و برنامه‌های صهیونیسم رو معرفی می‌کنه و پرده از ماهیت و ذات اونها برمی‌داره. پروتکل‌های صهیونیسم که از یکی از نشست‌های جهانی اونها کشف شده در حقیقت نشان دهنده برنامه و شیوه‌های کار صهیونیسم در سطح جهانه. در پروتکل دوم صهیونیست‌ها به نقش رسانه‌ها توجه خاصی شده و به تسلط بر اونها از جانب صهیونیست‌ها تأکید فراوانی میشه. صهیونیست‌ها از گذشته‌های دور دریافته بودند که در اختیار گرفتن افکار عمومی دنیا در پیشبرد اهداف و برنامه‌های اونها بسیار مهمه. از این رو از گذشته با در اختیار گرفتن رسانه‌های جهان به این مهم دست یافتند. جناب آقای بختیاری زاده تحلیلگر مسائل صهیونیسم درباره پروتکل دوم صهیونیسم بیشتر توضیح میدن که با هم میشنویم.
با نام و یاد خدا به شنوندگان گرامی سلام و وقت بخیر عرض میکنم. در برنامه پیش در بررسی پروتکل دوم به این نکته اشاره کردیم که در پروتکل دوم به صهیونیست ها توصیه شده است برای مهندسی افکار عمومی کنترل رسانه‌ها را همچنان و با شکلی جدی و مجدانه در اختیار داشته باشند. اگر به رویه صهیونیست‌ها و طرفداران اسرائیل به ویژه در نیم قرن اخیر نگاهی داشته باشیم، به این نکته می‌رسیم که صهیونیست‌ها و طرفداران اسرائیل با شکلی جدی و حریصانه در پی در اختیارگیری رسانه‌هایی بوده‌اند که بتوانند به گونه فزاینده این مخاطبان بیشتری جلب کنند. اگر به دنیای رسانه‌ها نظر افکنیم به این نکته واقف می‌شویم که بسیاری از مسئولان، تصمیم سازان و دارندگان رسانه‌های عمومی در غرب یهودیان شناخته شده‌ای هستند که گاه حتی تخطی آنها از موازین شناخته شده برای انجام امور رسانه ها و برای انجام وظایف و به ویژه خطوطی که درباره نحوه عمل کرده رسانه ها ترسیم شده است خود رسوایی به بار آورده است. در این راستا می توان به روبرت مرداک اشاره کرد که قانون شکنی رسانه های تحت تسلط او خود به داستانی پیچیده در دنیای غرب تبدیل شد. به علاوه این نکته را نباید فراموش کرد که اسرائیل همواره در راستای مهندسی افکار عمومی به شکل و طرز ماهرانه ای از رسانه ها استفاده کرده است تا از یک سو عملکرد مجرمانه و جنایتکارانه اسرائیل از جمله درباره مسائلی همچون حمله به غزه و جنگ غزه پوشانده شود و از جانب دیگر آنچنان یهودیان بر رسانه‌های گوناگون در غرب تسلط داشته‌اند که قربانیان اعمال جنایتکارانه آنها هیچگاه نتوانسته‌اند در این فضای رسانه‌ای صدای خود را به شکل بلند و رسا به دنیا منتقل کنند.
همراهان گرامی، شما شنونده برنامه دسیسه هستید که به بررسی یکی دیگر از پروتکل‌های صهیونیسم می‌پردازه. با هم ادامه سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم رو به اتفاق می‌شنویم.
یکی از پروتکل‌های دیگری که حال باید به بررسی مندرجات آن بپردازیم، پروتکل سوم است. پروتکل دوم به مهندسی افکار عمومی اختصاص داشت، اما پروتکل سوم در بردارنده توصیه‌های اقتصادی است. به این معنا که در پروتکل سوم به صهیونیست‌ها توصیه می‌شود از یک سو میان پادشاهان و ملت‌ها و میان گروه‌های مختلف در سطح فروملی و نیز از سوی دیگر میان دولت‌ها جنگ و منازعه ایجاد کنند و این گونه جهان را در هرج و مرج فرو برند تا در این هرج و مرج بی پایان ملت‌ها حاصلی به جز فقر نداشته و از این رو یهودیان و صهیونیست‌ها بتوانند بر ملت‌ها تسلط پیدا کنند. توصیه دیگر آن است که صهیونیست‌ها باید طبقه اشراف را نابود کنند و رباخاران کوچک را جایگزین آنها سازند. این نکته همواره در متون مختلف رواج داشته است که یهودیان به دریافت ربا به طور ملموس و مشخصی متمایل بودند. به علاوه در پروتکل سوم به یهودیان توصیه می شود به نام برابری کارگران و البته در راستای منافع خود اقداماتی انجام دهند و از جمله آن که توصیه می شود باید صهیونیست ها به طبقه کارگر زور بگویند و نیز با استفاده از ابزارهای سری خود بحرانهای اقتصادی جهانی ایجاد کنند که باعث شورش کارگران در سراسر اروپا شود. البته در این فقرات آنچه که هویداست آن است که نوعی اعتماد به نفس کاذب در میان صهیونیست ها دامن زده می شود که گویا آنان توان آن را دارند که هر اقدامی را که مایلند در راستای منافع خود سامان دهند. ما در برنامه های آتی نیز در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت.
به پایان برنامه امروز دسیسه رسیدیم. از توجهتان به این برنامه سپاسگزاریم و تا مجال دیگه که باز هم در خدمت شما باشیم، همگیتان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
راهنمای خود مراقبتی در بحران‌های نظامی، مدیریت رفتار مشکل ساز کودکان در بحران، چرا رفتار کودک در بحران تغییر می‌کند؟ در شرایط بحرانی مثل بلایای طبیعی، جنگ یا مشکلات خانوادگی، کودکان دچار اضطراب، ترس یا سردرگمی می‌شوند. این احساسات می‌توانند باعث مشکلات رفتاری شوند. درک این موضوع قدم اول کمک به کودک است. نشانه‌های اضطراب در کودک. نشانه‌های جسمی شامل دلدرد، تپش قلب، سردرد، تهوع، کابوس. نشانه‌های رفتاری شامل بیقراری، گریه، چسبیدن به والدین، پرخاشگری، بیخوابی. چگونه با کودک در مورد بحران صحبت کنیم؟ اول ببینید چه چیزهایی شنیده و چه فکری می کند. ساده، صادقانه و متناسب با سن او توضیح بدهید. اطلاعات غلط او را اصلاح کنید، ولی او را سرزنش نکنید. از کلمات کودکانه و قابل فهم استفاده کنید. فقط اطلاعات لازم را بدهید، نه بیشتر. اگر سوالی دارد، جواب بدهید، حتی اگر چند بار بپرسد. و چند موضوع را همزمان مطرح نکنید. برای مشکل خواب کودک راهکارهای زیر را امتحان کنید. ساعت خواب را منظم کنید. از درگیری سر خوابیدن پرهیز کنید. یکی دو ساعت قبل از خواب از دادن غذای سنگین به کودکان پرهیز کنید.
دل به آستان تو می سپارم،
از لطف خدا آمد مهمان رضا.
ای ولی نعمت ایرانیان،
ما خست دلان دست به دامان رضا.
ای پناه هر بی پناه،
پناهی آسکگان یا شای خراسان.
ای آن که زبان دل بیقرار ما را میدانی.
قریب آقا امام ریزا اولوه دایغم دایغم یغمه،
به تو سلام میکنم.
سلام حق به سلطان خراسان.
به تو سلام میکنم با لهجه شیرین عشق.
شمس افلاک محمد یا علی موسی رضا.
به تو سلام میکنم با زبان و گویش اهل ایران اسلامی.
دست بنام مینه دلام دلوم ای درارم سیر زاتا به عبد.
سرزمینی لالخیز که عطر حضور تو را دارد.
اللهم صل على وليك علي بن منصر رضا عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. وحجتك